فکر میکنم دو یا سه روایت قبلا خوندیم، روایات دیگری هم که در این باب هست و در ابواب متفرقه اونام را میخوام عرض بکنیم، که به هر حال در این بحث قاعدش اینه که همه روایات جمع آوری بشه. البته باز هم ادعا نداریم که همه روایات جمع کردیم، ولی به هر حال قاعدش اینه که همه روایات جمع آوری بشه. اون دو سه روایت را قبلا ذکر کردیم. بحثی شد که رساله حقوق امام سجاد سلام الله علیه در این زمینه چیزی داره یا نداره. در رساله حقوق عرض شود که به عنوان خاص، به عنوان خاص تعلیم کتاب و قرآن چیزی نیامده، بلکه یه عنوان عام میداره که میشه از اون عنوان عام استفاده کرد، نه به صورت خاص. در مورد رساله حقوق، این رساله حقوق نقلی که الان در اینجا داره از در وسائل جلد ششم، جلد یازدهم وسائل های 20 جلدی است، جلد یازدهم، کتاب جهاد، ابواب جهاد نفس، باب سوم. رساله حقوق حضرت امام سجاد در وسائل اینجا نقش شده که بعد میتوانید ملاحظه بکنید. این رساله حقوق عرض شود که در منابع اصلی طبق اونش که حالا در همینجا وسائل میبینید، هم در من لا یحضر الفقیه آمده، در مجالس مرحوم صدوق آمده، عرض شود که در خصال مرحوم صدوق آمده و عرض شود که در تحف العقول هم آمده و در مکارم الاخلاق. یعنی رساله حقوق منابع اصلیش این 4-5 کتابه، هم من لا یعذر فقیه، هم مجالس، هم خصال صدوق، مرحوم صدوق در این 3 کتابش این رساله را آورده. علاوه بر این در تحف العقول هم آمده و در مکارم الاخلاق. البته از این 5 کتابی که جز منابع اولیه آمده است نقش شده و مرحوم الرعاملی هم از همونجا نقل کرده. اون تا عرض شود که این رساله در تحف العقول و در مکارم الاخلاق به صورت عرض شود که مرسله آمده یا مقطوعه آمده که اصلا سندش ذکر نشده، و عرض شود که و اما مرحوم صدوق این رو در کتابهاشون با سندهایی ذکر کردن که ما در بحث‌های سابق این 3 سند رو بررسی کردیم. 3 یا 4 سند در من لا یعذر الفقیه و خصال و مجالس و اینها نقش شده که به نحوی ما اون رو در جای خودش از یک طریق یکی یا 2 تا از این سندها رو تصحیح کردیم. بنابراین رساله حقوق از این 5 کتاب نقش شده، در وسائل هم همونطوری که ملاحظه کردید جلد 11 صفحه 131 هست، ابواب جهاد نفس باب 3، یک حدیث هم بیشتر نداره. و فرقی که این نقل در 3 کتاب مرحوم صدوق با تحف و مکارم الاخلاق داره در 2 جهته. یکی این که در کتاب‌های مرحوم صدوق برای این حدیث و رساله سند ذکر شده که بعضی از اونها قابل تصحیحه، طبق بحثی که سابق ما در همین مباحث داشتیم و انشاءالله به اونها میشه مراجعه کرد. حالا دوستانم که کار میکنن دیگه انجام میگیره، من دیگه تکرار نمیکنم چون بحث شاید یکی 2 روز راجع به سند بحث کردیم. در هر حال از اون 3-4 سندی که در 3 کتاب مرحوم صدوقه ظاهرن، 1 یا 2 تاش قابل دفاع و تصحیحه. این یکی که در اینا سند داره، اما در تحف و مکارم مرسله، سندی نداره. از جهت دیگه به لحاظ الفاظ هم متفاوته. اونی که در تحف و مکارم اومده، به خصوص در تحف، اونی که در تحف اومده زیادتر از اون چیزیست که در اینجا آمده، یعنی یک عبارات زائدی داره و تفاوت به نقل هم داره، تفاوت به زیاده و نقیصه داره. و به عبارت دیگه اون نقلی که معتبر است همون نقلی است که در وسائل آمده، نه اون نقلی که در تحف آمده. چون رساله حقوق به صورت مستقل هم دیدید چاپ شده با حاشیه و ترجمه و امثالی، فکر میکنم اون از تحف گرفته شده و نقلش خود مفصل تره. اما نقلی که قابل دفاع تره و قابل تصحیحه همین نقلی است که مرحوم صدوق داره و در وسائل آمده. اونی که در تحف ملاحظه میکنید اون سند نداره. البته من در تحف تو این بحث حق ولد ندیدم که آیا در همین جا هم اون بیشتر داره یا نداره، و اما اونی که معتبره اینجا همینه. این به لحاظ حالا دورنمای کلی بحث سند رساله حقوق امام سجاد سلام الله علیه، که ابو حمزه سمالی هم این رو از امام سجاد نقل میکنه. در همه نقل‌های مرحوم صدوق راوی نهاییش عرض شود که ابو حمزه سمالی. این به لحاظ سند. اما اون فرازی که به بحث ما ربط داره این است که در صفحه 135 همین جلد 11 است: و اما حق و ولده که، یا حق و ولده که، ولده که چون بعد زمیر ها مفرد هست، فان تعلم انه منک و مضاف الیک فی عاجل دنیا به خیره و شره، بدانی که او از توست و امتداد وجود توست و خیر و شر او دامن تو را میگیره. البته این به نحوه موجبه جزئی است دیگه. خیر، چون روایت دیگه اینو تفسیر میکنه، خیر فرزند تقریبا قاعده کلی است که به نحوی پدر و مادر را میگیره. اما اینکه شر او پدر و مادر را بگیره اون کلیت نداره. ولی توجه داشته باشی به صورت فعل جمله که انه منک و مضاف الیک فی عاجل دنیا به خیری به شره. حالا در رساله حقوق از نکات زیبا و جالب این حقوق اینه که همیشه این حقوق را حضرت مبتنی کرده بر یک بینش و شناخت. خیلی زیباست مبنای همه این رساله حقوق غالبا اینطوره: ان تعلمه که اینطوره، یعنی بینش تو، نگاه تو، شناخت تو نسبت به همسرت، فرزندت، نمیدونم پدرت، مادرت، اینه که بدانی. این نشون میده که مبنای، خب درسته مبنای حقوق و وظایف و آداب اونها نوعی بینشه، بدون اون که اینا شکل نمیگیره. در هر حال این به این شکله: و انکه مسئول اما ولیته من حسن الادب و دلاله علی ربه عز و جل، و تو مسئولی از اون چه که تو متولی اون قرار داده شدی نسبت به فرزنده، که اون تولی تو و وظیفه تو اینه: من حسن الادب و دلاله علی ربه عز و جل، خوب او را تأدیب بکنی و او را به خدا راهنمایی بکنی. که ادب بیشتر به همون امور اجتماعی و اخلاقیات اجتماعی برمیگرده، و دلاله علی ربی عز و جل و المعونه علی طاعته برمیگرده به اون امور معنوی و روحی و دینی خاص. عرض شود که فعمل فی امرهی عمل من یعلم انه مطاب علی الاحسان الی و معاقب علی الاساعته الی، جوری عمل بکن رو این فرضی که تو به خاطر احسان به او ثواب میبری و با اساعه به او عقاب شامل حالتو میشه. اونی که در اینجا آمده بحث قرآن اینها نیامده. اون چه که آمده تأدیب است و حسن تأدیب و دلالت علی رب و معونه علی طاعتهی، طاعت رب و احسان، این وظایفی است که بر دوش پدر قرار داده شده. و البته مادر هم طبعا همین رو داره، این الغای خصوصیت میشه، فرقی نداره. عرض شود که اینا 4-5 وظیفه است که در اینجا آمده. عنوان خاص تعلیم قرآن و کتاب در اینجا نیامده، ولی قطعا به عنوان عام وقتی که دلالت علی رب میگه، یکی از مهمترین دلالت های علی رب که وظیفه پدر هست و مادر هست که او را راهنمایی به سمت خدا بکنن و کمکش بکنن برای اطاعت خدا و احسان به او بکنن، مصداق اینها طبعا آموزش قرآن می شود، یعنی از مصادیق واضح و قطعیش آموزش قرآنه. بنابراین اون چه که از این رساله حقوق که سندش هم بعضی از اسنادش قابل تصحیح هست و مفصلش سابق بحث کردیم استفاده میشه، خصوص تعلیم کتاب با این عنوان نیست، ولی عنوان عامی است که طبعا شامل حال، شامل موضوع تعلیم کتاب هم می شود. ولی به نحو خصوص اینجا نیست. تو نقل تو هفت من ندیدم تازه اونجا هم ظاهرا چنین چیزی نباشه. این یک مورد بود که به نحوه، بنابراین علاوه بر اون عناوین خاصی که ما در باب پدر و مادر داشتیم، اینجا هم عنوانهای عام می‌داریم که دلالت علی رب و اینها آمده و این هم نشون میده که یکی از اطلاقی داره که یکی از مصادیقش میشه قرآن. این به نحوه خواستم. علاوه بر اون دو سه روایتی که عرض شود، دو یا سه روایتی که در جلسه قبل در باب تعلیم قرآن خوندیم، عرض شود که در حقیقت بحث امروز ما به این شکل دیگه، یعنی اول باید روایات شعدل رو بگیم بعد اون سه چهار جهت بحث. این تکمله‌ای برای اون قسمت اول بحث جلسه قبله. خب دلیل دیگه علاوه بر اون روایتی گفتیم، روایتی است که در بهار از جامع الاخبار نقل شده، بهار جلد 92. عرض شود که البته این شکل کار ما شکل سنتیه دیگه، قاعدتا اینا همه کتابا عرض شود که یعنی قاعده نه، مسلم سیدی داره دو طبقه، اون باسی لپتاپی بیاریم اونجا و از این کارش بکنیم، ولی دیگه حالا ما هم سنتی و قدیمی هستیم اینجوری. ما هم سنتی، ولی شما سنتی هستیم، بچه های تازه دیگه اینجوری خیلی نیستن. جلد 92 صفحه، جلد 92 بهار صفحه 187، عنوان این باب ثواب و تعلم القرآن و تعلیمه هست. حدیث صفحه 188، حدیث 12، این رو از جامع الاخبار نقل کرده که ظاهراً سندش مثلا مرسله باشه، سند چیزی نداره. این از پیغمبر اکرمه که من علم ولده القرآن یا ولده القرآن فکأنما حج البیت عشرت الف حجه، 10,000 معادل 10,000 حجه، و اعتمر عشرت الف عمره، و اعتق عشرت الف رقبه من ولد اسماعیل علیه السلام، و غدا عشرت الف غزوه، و اطعم عشرت الف مسکین مسلم جائع، و کأنما کسا عشرت الف عار مسلم، و یکتب له بکل حرف عشرت حسنات عشرت حسنات، و یمحا عن عشر سیئات، و یکون معه فی قبره حتی یبعث، و یثقل میزانه، و یتجاوز به علی الصراط کالبرق الخاطف، ولم یفارق القرآن حتی ینزل بهی من الکرامه افضل ما یتمنا. خب روایت البته سند نداره، ولی معیدیست برای همون تعلیم کتاب نسبت به فرزند و این همه مسوبتی که برای این امزک شده. اونجا هم البته در اون روایت دیگری که اون معتبر بود میگه روز قیامت همونطور که یادتون هست اون مدارج و فضائل شامل حال اون میشه، اما این یک چیزی بیش از اون داره و ثواب‌های عجیبی داشته. سند معتبری نیست، اما به عنوان یک معید نشون دهنده ایش هست. اون نه مرسله، ظاهرا حالا جامع الاخبار رو میتونید ببینید، ظاهرا این سند نداره، البته ببینید بهتره، حالا من چون به منبع اصلی مراجعه نکردم. اون روایات دیگه هم که ما اونجا خوندیم اینجا آمده که دیگه چون خوندیم تکرار نمی‌کنیم. تا صفحه 187 روایت 9 همون روایت منحال قصابه که قضیه قیامت و اون وضعی که پدر و مادری که فرزندشون قرآن آموختن اون رو تشریح میکنه. اینم یک روایت دیگری که در بهار آمده. عرض شود که در کنز الامال، اینا در واقع در روایات ما 5-6 روایت شد که فضیلت آموزش قرآن را به فرزند ذکر میکرد و ازش استفاده استحباب مؤکد میشد، حالا چه به عنوان تعلیم قرآن یا با یه عنوان کلی که از وظایف پدر و مادر بود که یکی از مصادیقش مسلم تعلیم قرآن. این در منابع خاصه. در منابع عامه هم ما در این زمینه روایاتی داریم که عرض شود که من اینجا به اون هم اشاره بکنم بد نیست. این کنز العمال هست، بله کنز العمال جلد اول کنز العماله. در این کنز العمال هم از صفحه 510 به بعد چند روایت داریم که از عامه هست و مربوط به آموزش قرآن به فرزندانه که مضامین مشترکی هم داره با اون چه که در روایات خاصه وارد شده بود. این رو دقیق نشانه نگذاشتم ولی الان عرض میکنم. جلد اول کنز العمال صفحه 5-6 روایت اینجا بود. این که من علم عبدن من علم بله. مثلا یک روایت از عام روایتی است که ابو هریره نقل کرده از پیغمبر در صفحه 533 این جلد اوله، حدیث 2386. من علم ولدا له القرآن قلده الله قلادتا یعجب منها الاولون والآخرون یوم القیامه. خدا به او گردنبندی رو به او اعطا میکنه که همه معجبه به اون هستن، تعجب میکنن در روز قیامت ازش. اینجور تعبیر البته در روایت ما نبود ولی خب میشه معین. روایت دیگرش همون روایت بعد همینه 2387 در همون صفحه 533، من قرأ القرآن و تعلم و عمل به البس یوم القیامه تاجا من نور ضوءه مثل ضوء القمر و یکسا والده خلتان لا تقوم لهم الدنیا فیقولان به ما کسینا هادا و یقال عرض شود که بله فیقولان به ما کسینا هادا. سوال میکنن که از کجا آمد این لباس های ویژه‌ای که در قیامت بهشون اعطا میشه. عرض شود که فیقال به اخذ ولدکم القرآن، اینجا نداره به تعلیم ولدکم القرآن. عرض شود که این عبدالله ابن بریده از خود بریده از پدرش از پیغمبر نقل میکنه که خب طبعا سند اینها برای ما معتبر نیست. منتها فرقی که این با روایتی بیاره اینه که میگه چرا به ما آموختی به ما این لباس رو عنایت کردی. پاسخی که داده میشه اینه که به اخذ ولدکم القرآن. اخذ ولدکم القرآن قاعدتا معناش اینه که یعنی به این که اونا رو راهنمایی کردی، گرفتیشون، بردیشون و قرآن یاد گرفتن. این مؤید اون نکته‌ای میشه که ما در جلسه قبل گفتیم. گفتیم علمه، معلم به اون کسی که میبره کسی رو جای دیگه یاد بگیره معلم نمیگه. ولی با مناسبات حکم موضوع در اینجا علم ولده القرآن لازم نیست که بالمباشره باشه. اگر او را به مکتب میبره، پیش استاد میبره، علمه در اینجا بالواسطه هم صرف میکنه با مناسبات حکم موضوعی که توضیح دادیم اون روز اون جلسه قبل با دو سه نکته. این روایت عامی میتواند مؤید اون نکته باشه که این وضع ویژه را عنایت میکنن بهش. بعد میگه چرا؟ میگه به اخذ ولدکم القرآن، یعنی این که او رو گرفتید و بردید و قرآن بهش آموختن، یعنی خودش مستقیم متصدی این امر بوده. اینم عرض شود که دو حدیثی که از اینجا نقل شده. فکر میکنم باز هم در این باب روایاتی که بله روایت صفحه 539 روایت 2419 اون هم از روایات عامی است که دلالت بر همین مسئله میکنه و خیلی شبیه اون روایتی است که روز اول ما اینجا از چه خوندیم. میگه من قرأ القرآن و عمل بما فیه و مات مع الجماعه بعثه الله یوم القیامه مع السفره و الحکام و من ارشد که من قرأ القرآن و هو ینفلت من لا یدعه فله اجره مرتین و همینجور میاد. ارشد که فیلبس احدهم تاج الکرامه و یعطی النور به یمینه و خلد به شماله فإن كان أبواه مسلمين كسيا حلة خيرا من الدنيا وما فيها فيقولان أنا هذه لنا فيقال بما كان ولدكما يقرأ القرآن. این نقلش باز با اونی که در روایات ما بود خواسته بود فرق داره. اونجا داشت به ما علمتما ولدکما القرآن، اینجا داره به ما کان ولدکما یقرأ القرآن، از این جهت که فرزند شما قرآن میخوان. این اگر باشه این دیگه خیلی کار به تعلیم نداره، این میخواد بگه در واقع ثواب قرائت قرآن فرزند به پدر هم میرسه، پدر و مادر هم میرسه، مگر اینکه بگیم این که ثواب او به او میرسه از جهت اینه که او دخیل در آن فراگیری قرآن بوده، بعید نیست که این متفاهم عرفیش باشه. یعنی اون جایی که پدر و مادر دخیل بودن در آشنایی او با قرآن مقصود از این آیه از این روایته. اما اگر نه بگیم اختصاص به این نداره، به طور کلی میخواد بگه ثواب قرائت قرآن و عمل نیک فرزند به پدر و مادر میرسه، این دیگه دلالتی نداره. اینم یک روایت که باز روایت 24-21 صفحه 540 اونم همینطوره. ما من رجل علم ولده القرآن الا توج ابواه یوم القیامه به تاج الملک و کسیا حلتین لم یرن ناس مثلهما اینم روایت دیگری است که البته ضعیفه و از اونها نقش شده و مقصودشه. منتها اصل این قصه که حالا این چه روابطی در این مسائل هست و اینها اونها ما نمیدونیم، ولی در روایات متعدد که بعضیش معتبر بود بعضیش هم طبعا این را تأیید میکنه چه عامه چه خاصه، میگه پدر و مادری که سهیم در آموزش فراگیری قرآن باشند برای فرزندشون، اینا یه لباس‌های خاصی بهشون داده میشه. چی مقصوده؟ دیگه حالا روابطش معلوم نیست. در هر حال همه اینها ثواب و استحباب مؤکد قصه رو نشون میده. اینم باز یک روایتی است که در اینجا هست. فکر میکنم باز یک دو روایت دیگه هم بود ولی مزامینش دیگه همین مزامینه. شما ها که دیگه تتبعی که نداشتید دیگه الحمدلله. خیلی خوب، این مجموعه روایاتی است که از منابع خاصه و عامه بود و دلالت میکرد در از شاید که استحباب مؤکد تعلیم قرآن. شاید ما بله به نام نه حالا همین رو میخواستم از بکنم ما پیدا نکردیم خصوص قرآن پیدا نکردیم. الان این جلد 15 هست، اون باب ابواب احکام اولاد، اون جایی که حقوق اولاد رو میگه. یک بار دیگه بله نهج البلاغه چیه؟ یعلمه الکتابه. بله آخه اون روایت دو جور نقش شده، دو نسخه داره، بعضی ها داره یعلمه الکتاب، بعضی ها داره یعلمه الکتابه. نهج البلاغه که اینجا ندارید دیگه، متن هست بخونید. این خب معلوم میشه که شما این رو من ندیدم. این جمله تو من حقوق الاولاد که آمده از شاد که آها چرا این میخواستیم اینا تکمیل بکنیم، اینا آورده بودم برای همین یادم اومد، حالا نمیدونم اونا بخونید ببینید اینجا چیه پیدا کردید. این باز وسائله، وسائل جلد 15 ابواب احکام اولاد. مثلا تو این بحثا این ابواب احکام اولاد که در کتاب نکاح یک باب مفصلی است که همیشه وسائل تعلیم و تربیت باش سر و کار پیدا میکنید. دو جاست، یکی اینه در نامه 31، یه جای دیگه هم فکر میکنم باشه. بله اون نامه 31 اینه که فبادت تو که بالعدب و چی؟ اگه لطف کنید منم ببینم. ببخشید بله این نامه 31 هم ما سندش رو یه وقتی مثل که یه جایی بررسی کردیم، یادم نمیاد که چی گفتیم راجع به سند. بله در نامه 31 داره، بله و ان ابتدع که به تعلیم کتاب الله، عرض شود که بله اونم به عنوان یه وظیفه ذکر میکنه، میگه که خیلی بخش جمله های قشنگیه دیگه، فعنی و این لم اکن امرت و عمر من کان قبلی فقد نظرت فی اعمالهم فکرت فی اخبارهم و سرت فی آثارهم حتی عدت که عهدهم فعرفت و صف ذالک من کدرهی و نفعه من ضرره فاستخلصت لک من کل امر نخیله یا جلیله و توخیت لک جمیله و صرفت عنک مجهوله و رأیت حیط عنانی من امرک ما یعن الوالد الشفیق و اجمعت علی من ادبک ان یکون ذالک و انت مقبل العمر و مقتبل الدهر زونیت سلیم نفس صافیه و این به اونجا میخوره که و اجمعت و ان ابتدعک به تعلیم کتاب الله عز و جل و تعلیلهی و شرای الاسلام و احکامه. این هم در نهج البلاغه است که داره ابتدعک، بله نامه 31 همون نامه مشهور وصیت امام حسن دیگه یا حنفیه، اینجا هم 31 بله در بخش نامه هاست، نامه 31. از شاید که خب اون نکته که در اینجا در این نامه از حالا سند این رو ما یه وقتی بررسی کردیم، الان هیچ به خاطرم نیست که چی گفتیم، هم سند عهد مالک اشتر هم این نامه، چون میدید در مجموعه نامه ها و بخش دوم نهج البلاغه بزرگترین نامه حکومتی و مدیریتی عهد مالک اشتره و بزرگترین و جامعترین بخش تربیتی و اخلاقیش همین نامه حضرت به امام حسن یا حنفیه است، به یک از این دو تاست، اختلافه و این نامه هم مفصل‌تره، هم اواخر عمر حضرتتون در بازگشت از جنگ صفین بوده و خیلی نکات جالبی داره. شاید من بخش 10 تا سخنرانی راجع به این منبع دارم که بعضیش هم جمع شده. هر شود که خب حالا اینم یکی از مواردشه که من فقط به ذهنم بود که آمده اینجا، منتها جالبه که داره و ان ابتدع اکر تعلیم کتاب الله، یعنی بله جز اولین اقداماتیست که پدر انجام میده. البته ابتدع اکر که میگه در واقع منظور ابتدای نسبیه، یعنی وقتی که او میتواند چیزی فرا بگیره اولین آموزشهاش قرآن باشه، که خود این البته حالا جای نکاتی درش هست دیگه، یعنی در حقیقت اون روایات تأکید بر اصل آموزش قرآن داشت، این بار اضافه‌ای داره و ابتدع که به تعلیم کتاب الله. که این ابتدای به تعلیم امر مهمی است دیگه، چون هر چه زودتر چیزی در انسان یاد بگیره اون یه نقش بالاتری در ساختار شخصیت داره، هم در پایداریش هم در تأثیر در شخصیت انسانه. به تعلیم کتاب الله و داره، حالا اون نکته بعدش هم داره که آینده می‌خواستیم به تعبیلی و شرایط اسلام و احکامی که بعد عرض کنیم. من همین فکر این بحث به ذهنم خطور میکنه که ابتدع که به تعلیم کتاب الله یه قسمش میشه که تو شکلهای سنتی ما داشتیم، قبل از این کسی خوندن و نوشتن بلد باشه میرفته قرآن یاد میگرفته، حتی بلد نبوده بنویسه و بخونه، و یه قسم هم اینه که خب به شکل میره الفبا و حروف رو یاد میگیره و بعد اون وقت با یه روش علمی تری مثلا اون رو یاد میگیره. این مطلقه سیره که حالا حالا اون چی گفتیم اونو بشیم نمیدونم، ولی برای خود من الان سواله، به نظر میاد که ظاهر قصه اینه که قبل از هر آموزشی این مستحبه و واقعا هم شد در عالم واقعی اثری برای مترتب باشه، ما نمیدونیم، ظاهر این اینه، قبل از این که چیزی دیگه یادش بده اینو یادش بده، نمیدونم، خود سخت اینجا. بله
تاثیر حالا بدون چه این از این استفاده نشده این حالا بخونیم بر بچه حالا تو روحش تاثیر داره، اما این تعلیم مبتنی بر یک سری مقدمات و شناختی ذهن هست، بدون اینکه یک سری مقدمات شناختی بگذر به این بچه چجوری میخواد تعلیم واژه تعلیم در خارج مصداق پیدا بکنه.
تعلیم که چرا، همین که اصلا خوندن رو نوشتن بلد نباشه، همین که سوره رو بخونه بعد معناش هم بهش بگی، اینم تعلیمه. تعلیم فقط به این نیست که رو بخونه، همین که یاد میگیره بلده حفظ میکنه. تازه رو خوندن هم وقت یه روش های جدیده، یه روش قدیم بوده که از اول قرآن رو میخونده، اصلا حروف هم همراهی با اون نمیشه، حروف داشته بلده. بله بله خود من همینطور بوده دیگه، من اول البته بله دیگه اول من 5 سالگی اول قرآن رو خوندم. حالا من اصلا مدرسه رو نرفتم، از اولم شرایع رو شروع کردم و نمیدونم اینجوری پلو قانون نصاب و شرایع اونجوری هیچ وقت اصلا یادم نمیاد که مثلا روی روالی رفته باشیم و خوندم. خب جای تأمل دیگه،
همون تأثیرات روحی که مثلا روی اون کودک میذاره این زمینه تربیت قرآنی شده.
بله عرض میکنم. ببینید الان ما این ابتدأ که به تعلیم کتاب الله فنی که بخوایم حرف بزنیم، شما ردیف که میکنید همه ادله رو یک دو سه برمیشمارید میارید جلو میرسیم به اینجا. این روایت بار اضافی که داره اینه که ابتدأ که به تعلیم، ابتدای به تعلیم مستحبه، نه تعلیم، ابتدای به تعلیم مستحبه. منتها این ابتدای به تعلیم دو جور میشه معنا کرد. پس ابتدا مستحبه، این ابتدا نسبیه، یعنی در شرایطی که اون میتونه یاد بگیره، مقید به سنم نیست. اگر ما به اطلاق وقت اینو دو جور میشه معنا کرد، یه وقتی که ابتدا که به تعلیم کتاب الله بعد از اون مقدماتی که برای تعلم لازمه تو این روش هایی که ما داریم حروف یاد بگیره دوشون ها، ولی یک معناش هم اینه که نه اصلا با همین ابتدا بکنه، آموزش او را با همین قرآن شروع بکنه و حتی مقید به این نیست که خوندن روی متن رو بتونه چی بکنه، اصلا همین بلد بشه که بخونه. اگر این دومی باشه اطلاق داره، حتی مقید به سن هم نیست، تو همین 3-4 سالگی 2-3 سالگی که میتونه یادش بده، مثل که الان هم متداوله دیگه، سورهای کوچیک رو بچه یاد میدن حفظ میکنه میخونه معناش هم میفهمه تو سنین قبل از دبستان و حتی پیش دبستانی اونها. ظاهر این اطلاقشه و اینکه مستحب به تعلیم کتاب استحبابا مؤكدا و مستحب ابتداء به تعلیم کتاب، ان ابتدأ که به تعلیم کتاب الله قبل از هر آموزش دیگری. حالا بعد هم میگیم مجموعه این روایاتی که معتبر و غیر معتبر داره، منابع عام و خاصه داره و با این ظرافتایی داره شده، این مجموعه به ما این رو الهام میکنه که مطلوب شارع اینه که اون هسته اصلی آموزش فرزند و کودکان قرآن باشه، اون هسته اصلی و محور اصلی آموزش قرآن باشه، به عنوان وظیفه خانوادگی تلقی شده. حالا اینکه آیا این وظیفه حکومت هم هست اونم را حالا بعد بحث میکنیم.
تو این عبارت
ابتدأ که بله و ان ابتدأ که عطف بر قبل، یعنی تصمیم گرفتن که ابتدعک به تعلیم کتاب الله، آغاز بکنم برای تو تعلیم قرآن را. خب اینم یک روایتی که ظرافتش همین بود که اینجا آمده بود. روایت دیگری که در این زمینه است، باب همون جلد 15 ابواب احکام اولاد، باب 86 که عنوان باب اینه، باب جملت من حقوق الاولاد. در این باب عرض شد که حدیث هفتم اینه، انفضالت عن سکونی، ظاهرن سندش هم مثلا معتبر باشه، حالا باید ببینیم، تازه مراجعه نکردم ببینید سند رو داره که قال امام صادق نقل میکنه از پیغمبر اکرم صلوات الله سلام علیه که حق الولد على والده اذا كان ذكرا ان يستفرح امه ويستحسن اسمه ويعلمه كتاب الله ويطهره ويعلمه السباحه. حق فرزند بر پدر اینجا والد داره، برخلاف اون چیزای قبلی که معمولا مطلق بود، اینجا والد داره، پدر داره. اگر فرزند پسر باشه حقش چند چیزه؟ پنج حق را برای فرزند پسر بر پدر بیان میکنه. یکی ان یستفره امه، یستفره یعنی احترام بذاره به مادرش، خیلی قشنگه، میگه حق فرزند اینه که به مادرش احترام بذاره، حق فرزند اینه که به مادرش احترام بذاره، به خاطر علقه ویژه‌ای که فرزند با مادر داره و به خاطر اینکه اون روابط خوب پدر و مادر روی سلامت شخصیت بچه اینقدر تأثیر داره. این از نکات زیبای احادیث ماست که نمیگه حق زن، اون یک بحث اینه که حق زن اینه که خب مرد احترام بذاره بهش، این در روایت هم آمده، حق عمومی انسان ها نسبت به هم دیگه، حق زن و شوهر نسبت به هم دیگه اینه که احترام بذارن به هم دیگه. اینجا میگه حق فرزند اینه که پدر احترام بذاره به مادرش. حالا یه ریزکاری هایی که اون لغت هست من مراجعه نکردم، ولی احترام هم درش هست. حالا اینو با دید قبلا دیدم و خوشحالش بکنه، شادش بکنه، همینه، شادش بکنه، همینه. بله اینو من قبلا مفصل تو اون بحثا دیدم و لغتش از لغات مراجعه کردم، الان فکر میکنم اون شاد کردن و اینها باشه. خب این نکته خیلی قشنگیه در این روایت، اینکه یکی و یستحسن اسمه و یعلمه کتاب الله، قرآن رو به او یاد بده. اینجا اومده حق قرار داده شده، حقش اینه که قرآن رو به او بیاموزه. و یطهره، او رو پاک بکنه، که حالا این پاک کردنش با معلوم بشه که چند اعتماد داره. و یعلمه سباح، شنا رو به او یاد بده، این اگر پسر باشه. و اذا کانت انسا، دو سه چیزش مشترکه، ان یستفره امها و یستحسن اسمها و یعلمها صورت النور ولا یعلمها صورت یوسف ولا ینزلها الغرب و یعجل سراها الى بیت زوجها، که اینجا از همون جاییست که میگه که به او سوره یوسف رو یاد نده، همون روایتیست که آمده که حالا با در جای خودش بحث کرد. این روایت البته این به خاطر اینکه این آمده الان یادم میاد که سندش بررسی کردیم ضعیفه، برای رهایی از اون اشکال گفتیم سندش ضعیفه فکر میکنم، ولی حالا باید ببینیم، تازه ندیدم اینجا. در اینجا تعبیر حق داره
بعد از آموزش سوره نور
ولا ینزل و الغرف، در یعنی حالا غرف و نام نمیدونم منظور چیه، مثلا دکان ها و مغازه ها و غرفه های عمومی و اینها نبردش، بیرونش نبرد و در معرض چی قرار نده. و یعجل سراحه ها الى بیت زوجه ها، برای ازدواجش هم تعجیل بکنه. این از شود که اینجا تعبیر حق آمده. بله در این روایت چندم بود؟ روایت هفتم بود. روایت نهم اونجا اینه که من حق الولد على والده ثلاثه، یحسن اسمه و یعلمه الكتابه و یزوجه اذا بلغ. اینجا داره یعلمه الكتاب نیست، یعلمه الكتابه هست، که این از روضة الواعظین و مکارم الاخلاق نقل شده، که خب طبعا دیگه با اون بحث ارتباط نداره. البته باید نسخه ها رو دید، ممکنه که اینم همون چی باشه، عرض شود که کتاب باشه. بله نه و یعلمه الكتابه، تا داره الكتابته. بله کتابه.
من در فروی کافی کتابی کافی قرآن کتاب الله
همین؟
آیا همین کتاب الله
دارم؟ حالا با دید نسخه های دیگری اگر داشت ها. نه اون فروی کافی همون روایت هفته، اون داره که و یعلمه کتاب الله، همینی که خوندیم قبلا. اما این حالا نقل نشده، اختلاف نسخه ای از، ولی سند هم نداره البته، داره یعلمه کتابه، که حالا راجع به تعلیم سواد و کتابت و اونها با جای خودش بعد بحث میکنیم. در هر حال عرض شود که اینم آخرین روایتیه که در این زمینه وارد شده. بله، تا اونجا که بله در باب 83 هم عرض شود که یکی دو حدیث خوندیم، یک حدیث دیگه هم داره که تو حدیث سنین آموزشان هاست که مراحل تربیت، روایت اول باب 83 اونجا داره که عرض شود که سند احتمالا معتبر نیست، ان امام صادقه که فرمودن الغلام یلعب سبع سنین و یتعلم الکتاب سبع سنین، که در 7 سال دوم میگه اصلا وقت فراگیری قرآنه و باید با قرآن من شروع بشه و یتعلم الحلال و الحرام سبع سنین. این از همون روایاتی که تو مجموعه اون روایاتی که مراحل تربیت و رشد رو ذکر میکنن باید مورد بررسی قرار بگیره در هر حال. ولی این روایت نکتش اینه که بله به تنهایی نمیرسونه این که وظیفه پدر و مادره، ولی با ملاحظه روایات دیگه که در حقیقت وقتی این مراحل تربیت رو بیان میکنه میخواد وظایف پدر و مادر رو بگه، ولذا این یتعلم الکتاب سبع سنین دلالت میکنه بر اینکه وظیفه پدر اینه که در این مقطع به او قرآن یاد بده. اینم به این مقدمه میتونه از ادله همین تعلیم قرآن بشه. روایت ششم هم تقریبا یک مضمونی از همین نزدیک به همین معنا درش افاده شده.
7 سال اول چه
فرمودی؟ 7 سال اول یلعب سبع سنین و یتعلم الکتاب سبع سنین و یتعلم الحلال و الحرام سبع سنین. اون 7 سالی که به اون شکل اونجا آمده اینجا به این ترتیب قرار داده شده. بله روایت متعدی، این همون سیدون سبع سنین، عبدون سبع سنین و وزیرون سبع سنین، این در همین باب روایت هفتم از مکارم الاخلاقه. حالا یه وقت ما از سندی هم این روایات چند 7 سال و مراحل تربیتون رو بررسی کردیم که خب بعضیش معتبره بعضیش معتبر نیست، اونم حالا در جای خودش باید بررسی بکنیم. این هم یک روایت در این زمینه. خب این مجموعه روایاتیست که دیگه فکر میکنم تتبعش فحصش تام شد دیگه، همه جاهات اومده. یه چند نکته در تکمیل بحث باقی موند که عرض میکنیم. در حقیقت این مباحث بایستی ما این تتبع و اشاره به روایات رو در همون بخش اول اون جلسه تکمیل بکنیم که این امروز تکمیل شد، بعد وارد اون نکات بحث بشیم که دو سه نکته رو بحث کردیم، یه دو سه جهت دیگه هم باقی مونده که انشاءالله چهارشنبه. صلی الله علی محمد.